رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب يحضرون لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد و اهل بیت طیبین طاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه و ارادکت اون و تمتقه اون فیها طویلا. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر مستودع فیها و عدد ما احاط به علمک. اللهم لعن الجبت و طاغوت و ابنتیهما و اصحابهما و اولیاءهما و اشیاءهما و شاکین فی کفرهم ان شاء الله. اللهم صل على علي ابن موسى الرد المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاه كثيره تامه زاكيه متواصله متواتره مترادفه كفضل ما صليت على احد من اوليائك. شاد باشه ايام قدیریه امیرالمؤمنین سلام الله علیه، ایام نزول سوره هل اتا در شأن پنجتن آل ابا و همچنین ایام نزول آیه شریفه ولایت در حق امامت و ولایت امیر المؤمنین سلام الله علیه و ایام عید بزرگ و عظیم مباهله که سندی بود بر حقانیت نبوت و رسالت پیامبر و همچنین اعلانی بود بر مسئله امامت و ولایت اهل بیت علیهم الصلاه و السلام و تعظیمی بود در برابر مقام صدیقه طاهره سلام الله علیها. مجموعه این اعیاد پرخیر و برکت رو به محضر امام عصر سلام الله علیه عرض تبریک و تهنیت داریم و به فال نیک میگیریم شروع این دوره رو. به هر حال در بین این همه ایام پرخیر و برکت و عید و شادمانی اهل بیت علیهم الصلاه و السلام به محضر حضرت امام عصر سلام الله علیه صلوات ینات بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. صاحب این مجموعه وجود مقدس حضرت علی ابن موسی رضا سلام الله علیه هستند. به ساحت مقدس حضرتشون و خواهر بزرگوارشون کریمه اهل بیت که منده حقیر هرچه دارم از دختر موسی بن جعفر سلام الله علیه ما هستش، به ساحت مقدسشون صلوات دوم رو یه جوری که خلاصه خودشون پسند داشته باشن عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. ان شاء الله که مباحثی که در دوره قبل خدمت خواهرای بزرگواری که در این مجموعه بودن عرض سخن داشتیم به دردشون خورده باشه و این مجموعی که الان انشاءالله شروع خواهد شد دوره پربارتری بوده باشد. انشاءالله حدیب ساحت مقدس حضرت زهرا و اولاد معصومشون به این بهانه که انشاءالله این دعا به اجابت برسه و مرضی امام عصر سلام الله علیه بوده باشد گفتمان دینی و علمیمون صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خوشحال هستیم که برای بار دیگری تونستیم در این مجموعه عنوان خدمتگزاری به آستان مقدس اهل بیت علیهم الصلاه و السلام عرض سخن داشته باشیم. خواهرای بزرگواری که دوره قبلی شنونده عرائض ما بودند، بحث ما با محوریت قرآن و با موضوعیت امامت در قرآن بود. کلامی رو از وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام عرض کردیم که وجود مقدس صادق آل رسول سلام الله علیهم اجمعین فرمودند من لم یتنکب الفتن من لم یعرف امرنا من القرآن لم یتنکب الفتن. حضرت فرمودن کسی که امر ما اهل بیت رو نتونه از قرآن استفهام کنه، استخراج کنه، استدلال به قرآن داشته باشه در مورد امر امامت و ولایت ما، در فتنه ها خلاصه هضم خواهد شد، از بین خواهد رفت، نمیتونه در فتنه هایی که پیش رو خواهد بود خودش رو حفظ کنه. من لم یعرف امرنا من القرآن لم یتنکب الفتن. لحاظا با استمداد از کلام حضرت صادق علیه السلام دوره رو با محوریت قرآن و موضوعیت امامت در قرآن شروع کردیم. عرض کردیم جریان‌های روشنفکری درون شیعی معاصرمون و جریان‌های وهابیت درون شیعه که یکی از مراکز قدرتشون از قبل از انقلاب تا به الان تهران بوده و الان وهابیت حجاز و جریان‌های تکفیری خارج از مرزهای ایران از جهت علمی وامدار جریان وهابیت وطنی ما دارن میشن. لذا یک همت مضاعفی رو میطلبه که ما یک بار دیگر معارفی که مرتبط هست با امامت و ولایت اهل بیت علیهم السلام رو با محوریت قرآن بازخوانی کنیم. اندوخته های حدیثی و عقلانی خودمون رو با محکمات آیات قرآن و معارف مصحف شریف محکم کنیم. ما خدای ناکرده شعار حسبنا کتاب الله عمر ابن الخطاب رو نپذیرفتیم و هیچگاه هم زیر بارش نمیریم، چون کلام است که هم مخالف قرآن است هم مخالف سنت پیامبر. پیامبر بارها فرمودند حتی در همین مسیر حج تمتع، قبل از حج تمتع و بعد از حج تمتع، بعد از قدیر خم، در چندین موضع و مکان متعدد پیامبر فرمودن انی تارکن فیکم مستقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی ما این تمسکتم به ما لن تدلو بعدی ابدا لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. تراث پیامبر برای هدایت بشریت و امتشون قرآن و اطرت و اهل بیت است، نه قرآن تنها. بعد هم فرمودن مادامی که نسبت به این دو تمسک داشته باشید گمراهی نخواهد بود هرگز، و همچنین مادامی که تمسک داشته باشید لن تدلو بعدی ابدا و این دو هم از هم جدا نمیشوند حتی یردا علی الحوض، تا در کنار حوض کوثر بر من ورود پیدا بکنند. سنت پیامبر دلالت بر جداناپذیری قرآن و اطرت داره. حالا یه نفر بیاد بگه حسبنا کتاب الله، خیلی بیجا کرد که همچی حرفی رو زد، مورد نفرین پیامبر قرار میگیره همچین شخصی. کسانی هم که از این ادبیات پیروی کنن مورد نفرین پیامبر هستن. در کنار سنت پیامبر باز نص قرآن، این دو تا آیه رو سال پیش هم روش مانور دادیم، عرض کردیم این از آیات کلیدی بحث ماه، حتما باید به حفظ داشته باشید. حالا اینجا به هر حال مجموعه خواهران هست، ما یک سری محظوراتی داریم، اما در جمع برادران خلاصه ما هر جلسه بحث رو سوال میکنیم، پرسمان داریم، آیات رو میپرسیم، از دوستان میخواییم که حتما حفظ داشته باشن. حالا ما این وظیفه رو محول میکنیم به مسئولین محترم که هر جلسه قبل و یا بعد از جلسه هر جوری خودشون صلاح میدونن، اما هر هفته آیاتی که در بحث مطرح میشه رو خلاصه مسئولین وظیفه داشته باشن که حتما از دوستان سوال کنند. جهتش هم به این هستش که ما باید این آیات رو جزء محفوظات خودمون داشته باشیم، چون اسلحه ماه، وسیله کار ما هست. در جمعی که باید بتونیم از اهل بیت دفاع کنیم، باید مورد استناد قرار بدیم مطالب خودمون رو به آیات، و این به هر حال قدرت جایگاه شما در بحث و مناظره هست و مکانت علمیتون رو نشون میده. این دعای شریفه 64 و 44 سوره نمل، سوره نحل، سوره نحل 64 و 44 نحل. عرض کرده ایم، تکرار میکنیم که خداوند میفرماید و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه، و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه. قرآن می فرماید یا رسول الله، ما قرآن رو بر تو نازل نکردیم مگر اینکه تو بیان کنی برا مردم. چه چیز رو بیان کنی؟ اون جایی که مردم در فهمش دچار اختلاف شده اند. لتبین لهم الذی اختلفوا فیه. سعی کنید در جلسه ما حتما یه قرآنی داشته باشین، حالا یا قرآنی مصحف شریف باشه یا از همین نرم افزار موبایلتون. خلاصه گاهی وقتی یه مطلبی رو میگیم، مراجعه داشته باشید به آیه شریفه. از این آیه شریفه دو تا نکته بسیار مهم و کلیدی فهمیده میشه. نکته اول این که پیامبر یکی از شؤون ولاییشون مقام تبعین آیات است. پیامبر معلم است به حکم قرآن، یعلمهم الکتاب و الحکمه. در کنار بحث معلم بودن، مقام تبعین هم دارد، مبین است. الا لتبین، تو یه پیامبر باید تبعین بکنی. این نکته اول. نکته دوم این هستش که آیات قرآن و مصحف شریف در فهم آیات امت دچار اختلاف میشن. خود آیه میفرماید لتبین لهم، شمای پیامبر تبیین کنی برای مردم، الذی اختلفوا فیه، اون چه که در فهمش مردم دچار اختلاف شده اند. پس قرآن کتابی نیست که به تنهایی بتواند وحدت کلمه ایجاد کند. نه خیر، قرآن کتابی است که بعضی از آیاتش در فهم مفهوم و معنایش مردم دچار اختلاف میشن. همیشه هم نیست که این اختلاف غرض باشه و مقرضانه انجام بشه. گاهی اوقات نه، غیر مقرضانه. فهم یک عالم شیعه 12 امامی از آیه اینه، یک فقیه شیعه 12 دیگر مفهومی متفاوت رو میفهمه. کدوم از اینها صحیح هست؟ آیا فهم اینها که از جهت اعتقاد به امامت اهل بیت یک اعتقاد رو دارن، آیا واقعا مقرضانه است؟ خیلی مواقع غرضی هم نیست، برداشت مختلف میشه. دو تا برداشتی هستش که در برابر هم دیگه هستن. اینجا چه کسی باید کلامش فصل الخطاب بشه؟ قرآن میفرماید و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه. این یکی از آیات کلیدی هستش که مبنای بحث ما رو هم معطوف به خودش میکنه. ما شعار حسبنا کتاب الله رو قبول نداریم. اون زمانی که عمر این حرف رو زد، خلاف آیه قرآن حرف زد. تاریخ نوشته، اهل سنت نوشتن، شیعه نوشته، صحیح مسلم، صحیح بخاری نوشتن که در کنار بستر پیامبر، وقتی پیامبر فرمودند قلم و دوات برا من حاضر کنید، مطلبی رو بنویسم که لن تدلو بعدی ابدا، هرگز بعد از من گمراه نشید، عمر صداش بلند شد که دعوه ان الرجل لیهجر نستجیر بالله و نعوذ بالله، رها کنید پیامبر رو، این مرد مریضه و داره هزیان میگه نستجیر بالله. توهین کرد به پیامبر، تهمت زد به مقام رسالت، جایی که خدا در سوره نجم می‌فرماید و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، کلام پیامبر و ادبیات وحی پیامبر از منشأ وحی است و اسمت هست، او در ما تهمت زد به پیامبر، بیدینی خودش و نفاق باطن خودش رو آشکار کرد و اصلا و از اساس پیامبر به خاطر افشای باطن او این فرمایش رو فرمود، والا که پیامبر در غدیر خم مولا رو معرفی کرد، نیازی نبود دیگه به این مطلب. تعمدن پیامبر در بستر احتضار، یک برای تأکید امامت، دو برای افشای خباثت این آقایون و نفاق در باطنشون، این مطلب رو فرمودن و اونام خودشون رو نشون دادن. پیامبر خط مشی امت رو در غدیر ترسیم کرد مثل چون این ایامی، فرمود امامت از ناحیه خداه، قرآن و عترت هم کنار هم هستن، جدا نمیشن. در همین ایام قدیریه فرموده است، در قدیر فرمود، در مکه فرمود و بعد از بازگشت از قدیر در مدینه هم فرمود حدیث ثقلین رو. اما باز چرا در ایام آخر عمرشون فرمودن قلم و دوات برید مطلبی رو یادداشت کنم؟ که لن تدلو بعدی ابدا، یک تأکید بر امامت، دو برای افشای باطن منافقین و صحنه‌گردانان بعد از پیامبر در مسئله حکومت و حاکمیت. و بعد هم او گفت دعوه ان الرجل لیهجر، توهین به پیامبر کرد، کفر باطنش، شرک باطنش و نفاقش را آشکار کرد و بعد هم خط سقیفه رو ترسیم کرد، فریاد زد حسبنا کتاب الله. پیامبر میفرماد انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، او میگه حسبنا کتاب الله. یعنی چی؟ خط مقابل پیامبر. پیامبر میفهمن قرآن و عترت، اینا میگن فقط قرآن، فقط قرآن. حرکتی که بعد از پیامبر آغاز شد حرکتی بود در برابر قدیر. تعبیر استاد حسین انصاریان خدای بسشون کنه، ایشون 4 سال پیش اگر اشتباه نکنم 3 یا 4 سال پیش در محضر مقام معظم رهبری در تهران در بیت رهبری در دهه اول محرم به مناسبت بحث مطلب بسیار دقیقی رو ایراد فرمودند و اون مطلب این بود. ایشون فرمودند که بعد از پیامبر یک حکومت عربی شکل گرفت، نه اسلامی، یک حکومت عربی مثل آل سعود، مثل جریان های تکفیری الان، و در این 1400 سال یک حکومت عربی تشکیل شد بعد پیامبر که منشأ ورود انحرافات شد به اسلام و مسیر صحیح اسلام پیامبر رو دگرگون کرد و گناه میلیاردها انسانی که در این 1400 سال آمدند و رفتند و در گمراهی و زلالت و جهل مردند، گناهش به عهده اون حکومت عربی و بانیان اون حکومت است. زوار ما را در منا این چنین با قربت از بین بردن، زائر بودن، نیامدن اونجا خلاصه برای جنگ و دعوا، زیارت بود. اینا تمام عقبه اون حرکت حکومت عربی هستش که بعد از پیامبر شکل گرفت. چون اینها سمت و سوی با قدیر داشتن، دشمن ستیز بودن نسبت به آل سعود و آل خلیفه و یهود و دیگرانشون، تو چشم اینا خلاصه نمیتونستن تحملشون کنن. همون عقبه جریان سقیفه در برابر قدیر الان در برابر شیعه اثنا عشری داره در دنیا خودنمایی میکنه. تا ظهور امام عصر سلام الله علیه هم خواهند بود، تا ظهور امام عصر. غروب روز ظهور امام عصر شیطان ندا میده که آی مردم، عثمان خلیفه مظلوم بود، قاتلش علی ابن ابی طالب بود، اینی که امروز قیام کرده فرزند علی ابن ابی طالبه، بکشیدش. لذا تمام کسانی که محبت به عثمان، عثمان یه شخصه، یه نماده از یک جریان و یک فتنه ای که عقبه ای داره و لاحقه ای داره در تاریخ. این در کلام حضرت امام حسن مجتبی تفسیر عیاشی رحمت الله علیه. وجود مقدس امام حسن بنابر روایتی که این بزرگوار عیاشی در کتاب تفسیرش نقل میکنه، امام حسن فرمودن شیعیان من با فتنه عثمان آشنا باشید، که اگر با فتنه عثمان آشنا نباشید در آخر الزمان وقتی دجال ظهور میکنه خودش رو نشون میده بهش ایمان میآورید، اگرچه مرده باشید و در عالم برزخ باشید. فتنه عثمان چیه؟ عثمان رو چه کسی فتوای به قتلش داد؟ عایشه. چه کسی اجرا کرد فتوای عایشه رو؟ بنی امیه، طلحه و زبیر. بعدها چه کسانی پیراهن خونین عثمان رو به نیزه زدند؟ خود عایشه، طلحه، زبیر، معاویه، بنی امیه. عقبه فتنه عثمان چه بود؟ چه کسی عثمان رو بر مسند خلافت آورد؟ عمر ابن الخطاب. چه کسی اون رو آورد؟ ابوبکر ابن ابی قحافه. چه جریانی کمک کرد به روی کار آمدن جریان سقیفه؟ تفکرات یهود و عده‌ای از کسانی که جزء جامعه اهل نفاق و جریان انحرافی موجود در صدر اسلام بودند. این جریان انحرافی تا عاشورا آمد. شما در رجزهای اصحاب ابن سعد لعنت الله علیهم در برابر سید و شهدا و اصحاب ابا عبدالله صراحتا میبینید، میگن نحنو علا دین عثمان، نحنو علا دین عثمان. الان هم میگن در شبکه های ماهواره‌ایشون، الان هم میگن. بنده این سه روز از جمعه شب تا دوشنبه شب رو استان فارس و بعضی از شهرشون بودم، دانشگاه، حوزه علمیه، مراکز بساب آموزش و پرورش. در یکی از مراکزی که بودیم آخرین برنامه ما دوشنبه بعد از ظهر بود، در یه دبیرستانی سوال کردم به مناسب بحث که خب پیامبر در شب معراج، پیامبر در قدیر خم غیر از امیرالمؤمنین کدوم امام رو معرفی کرد؟ هر کسی یه حرفی زد، یه نفر گفت عثمان. من فکر کردم شوخی میکنه، بچه شیعه مثلا مزه میپرونه. بعد یه خورده که گذشت در لابلای صحبت ها صراحتا یکی گفت حاج آقا اینی که شما میگید اهل سنت این مطلب رو میگن کدوم کتابه؟ من میخوام مطالعه کنم. گفتم که دیدم خب به سن و سالش نمیخونه، من چی بخوام به این بگم؟ من دارم آدرس میدم به اصل کتاب مسند احمد حنبل. خب این متن عربی نمیتونه بخونه. بهش گفتم چطور؟ گفت من از اهل تسننم. حالا توی جمعی که شاید 300 تا بچه شیعه نشستن، قدیمی نبود، این نبود تا 10-15 سال پیش هم این نبود که از جامعه اهل سنت جرأت کنند در جامعه شیعی ما ابراز وجود کنند. بعد تو صحبتو گفتم خب رفیقت کیه؟ گفت بغل دستی می. گفتم دیگه رفیقت کیه؟ گفت اونه. 5 تا بودن. خب من اول تحویلشون گرفتم، اما کار خودم هم کردم، بچه شیعه رو مسلح کردم، به اونام شبهه وارد کردم، جواب خیلی از مسائلشون رو هم دادم، اما در این حال ادب و خلاصه گفتم داداشم هستی تو، رفیقم هستی تو، هواتون و بچه ها بیادبی نباشه، و در این حال اینکه استکاک نخواستم به وجود بیاد اما همه حرفارم بهش زدم. صحبتم سر این بود که خیلی راحت توی جمع شیعه ابراز عقیده بشه، اونم در بین خلفاشون دست بزنن روی عثمان. این عقبه هنوز لاحقهش وجود داره. حدیث امام صادق هست که روز ظهور عده کثیری فریاد میزنن نحنا علی دین عثمان و میان به جنگ امام عصر سلام الله علیه، میان به جنگ امام عصر سلام الله علیه. مسائل تاریخی عجین است با مباحث قرآنی کلامی و تفسیری. لازم یک امامت پژوه باید دستی به آتش داشته باشه، از هر مسئله ای بتونه کمک بگیره. شما درس تفسیر دانی، از مبانی قرآنی داری در بحث امامت استفاده میکنی، اما ممکنه اون کسی که در برابر شما هست از گزاره تاریخی بخواد بهره ببره. لازم شما باید اطلاعی داشته باشی بتونی راه رو برش ببندی. شعار حسبنا کتاب الله رو در برابر شعار حدیث ثقلین پیامبر در کنار بستر پیامبر گفتن تا الانم آمده و الان هم در تهران داره کلاس‌های برگزار میشه توسط وهابیت وطنی ما و همین شعار رو دارن القا میکنن در فضاهای آکادمیک دانشگاهی ما، در فضاهای روشنفکری ما همین شعار به نحو دیگری داره القا میشه. لذا اگر بخواید پشتوانه حدیثی ما رو در بحث امامت و در بحث اعتقادات شیعه محکم کنید، باید متوسل به قرآن بشید و برگردید به کلام حضرت صادق سلام الله علیه که حضرت فرمودند من لم یعرف امرنا من القرآن لم یتنکب الفتن. کسانی که امر ما اهل بیت رو از قرآن استفهام نکنن، استدلال نکنن، استخراج نکنن، تو فتنه ها کم میارن، تو فتنه ها کم میارن. اینو تجربه کردیم. خدای رحمت کنه استادمون رو، مرحوم حاج آقا محمد رضای فریدونی، شادی روح همه خدمتگزاران با آستان مقدس امیرالمومنین، خواسته این بزرگوار صلواتی هدیه بفرمایید. ایشون از قبل از انقلاب حدود 40-45 سال از عمرشون رو از قبل انقلاب تا سال گذشته، یک روز قبل از عید فطر که به رحمت خدا رفتن، تمام عمرشون هزینه شد برای برخورد با وهابیت وطنی و پاسخ به شبهاتشون. وقتی هم به رحمت خدا رفتن، شبکه‌های محوری وهابیت تا چند روز تقدیر و تشکر میکردن از حضرت اسرائیل و تبریک میگفتند به جامعه وهابیت، که یکی از روم نمیشه بگم چی توهین میکردن به حضرت استاد، که یکی از روافض خلاصه از دنیا رفته، یکی از آدمای بیدین شرس از جامعه اسلام و مسلمین برداشته شد. چرا؟ چون اثرات کلام استاد رو دیده بودند. ما سال گذشته در این دوره بحث آیه تطهیر رو قرائت کردیم، فایل های صوتیش هست، خواهرای بزرگواری که حضور نداشتن حتما تهیه کنند. مطالبی است که شما در خیلی از کتاب‌ها نمی‌بینید، مطالبی است که جای دیگر نمی‌شنوید و حیف هست از دستتون بره. بحث علم امام رو داشتیم، گستره علم امام، بحث علم غیب رو داشتیم با محوریت آیات قرآن و پاسخ به شبهاتش. و نکته سوم بحث امامت منسوسه، و این نکته رو الان عرض می‌کنیم، ورود به بحث الان پیدا می‌کنیم. ما در جلسات پیشین خودمون با تمسک به آیه شریفه قرآن در بحث امامت و این که اولا امامت از اصول دین است، امامت از فروع دین نیست، قرآن رو می فرماید. دو، زبان قرآن در مورد مسئله امامت باز شفاف صحبت کرده. شبهه بسیار رایجی که در فضای مجازی، چه از طریق فضای مجازی تلفن همراه، چه از طریق فضای مجازی ماهواره داره پخش میشه، تو مساجد، مدارس، دبیرستان‌ها، دانشگاه‌ها داریم میشنویم حاج آقا چرا خدا تو امامت تو قرآن صحبت نکرده؟ چرا اسم امیرالمومنین تو قرآن نیومده؟ امامت از اصول دینه؟ اینو یه سنی توی نمایشگاه کتاب از من سوال کرد تو غرفمون که شما شیعیان معتقدید امامت از اصول دینه، اگر امامت از اصول دین هست چرا تو قرآن نیومده؟ خدا تو قرآن از توحید و نبوت صحبت کرده، چرا از امامت حرف نزده؟ اصلا از اساس شبه باطله. کی گفته که خداوند تو قرآن از امامت حرف نزده؟ مگر یه آدم مغرض یا آدم جاهل؟ دوتا نکته مهم اینجای نکته اول، قرآن در حوزه امامت ارائه مبنا میکنه، ارائه طریق میکنه. نکته دوم، قرآن برای امامت بعد از پیامبر مصداقی حرف نمیزنه، تعیین مصداق رو به عهده پیامبر گذاشته. تو بحث خیلی از مباحث دیگه هم قرآن همینه. شما تو بحث احکام هم که بیاد مهمترین رکن شرعی در بحث احکام نمازه. قرآن میفهمد اقیم الصلاه، رکعات نماز چیه هیچی نمیگه، احکام نماز چیه هستش. خیلی از احکام بنابر فرموده پیامبر به دست ما رسیده، کتاب های فقهی شیعه و اهل سنت گواه این مطلب. بحث زکات، بحث خمس، بحث حج، تمام احکام شرعیه خیلی کم و موجز به نحو اشاره در آیات بهش پردازش شده. برخی از احکام اصلا در قرآن مطرح نشده و تمام در لسان پیامبر گفتمان شده. پس این چیز تازه‌ای نیست. خدا خیلی از معارف خودش رو یا کلی در قرآن مطرح فرموده یا جزئیش هم اشاره نکرده، کلیش هم اشاره نکرده، تمام رو به عهده پیامبر گذاشته. انا انزلنا الیک الذکر، سوره نحل عرض کردم، انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. ما قرآن رو به توی پیامبر نازل کردیم برای هدایت مردم، اما به شرطی که لتبین للناس ما نزل الیهم، تو بیان کنی برای مردم. پس قرآن تنها کتاب هدایت نمیشه فقط و فقط خودش باشه و خودش، بعد بیان پیغمبر کنارش باشه. وقتی بیان پیغمبر کنارش بود، خب پیامبر جزئیات رو مطرح می‌فرماید، تبیین داره، شرح داره و ماوقع رو مطرح می‌فرماید. برگردم به مطلب اولی که اشاره کردم، قرآن در حوزه امامت ارائه طریق می‌کنه، اصل مبنا رو به دست ما میده و تو این مبنا جان کلام ادا شده، جان کلام ادا شده. مشکل در تعیین مصداق برداشته شده، او به عهده پیغمبره، میرون سراغ پیامبر. اما مبنایی که قرآن ارائه میکنه، قبل از آنی که مبنای قرآن رو خدمتون عرض کنم، مبنای شیعه و اهل سنت رو عرض کنم. شیعه یک مبنای واحد داره در بحث امامت. خواهرایی که حضور داشتن این مطلب رو از ما شنیده اند، اگر به شرطی که یادشون نرفته باشه. قرآن، معذرت میخوام، شیعه در بحث امامت چی میگه؟ مبنای تشیع چیه؟ احسن، الامامت به ید الله. مبنای شیعه اینه، امامت به ید الله هست، به دست خداه. لحاظا ما قائل به منسوسیت امامتیم. یعنی چی؟ یعنی باید امامت مورد نس قرار گرفته شده باشد. نس کی؟ نس خدا. کار پیامبر چیه؟ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تبلیغ. پیامبر مبلغ نص خداه، خداوند نص بر امام و امامت میکنه، پیامبر تبلیغ نص رو به عهده داره، به مردم گزارش میده که خداوند چه کسی رو به عنوان امام پذیرفته و منصب امامت دارای چه شؤونی هستش. این مبنای شیعه است، الامامتو به ید الله، الخلافتو به ید الله. اما مبنای اهل سنت، مبنای اهل سنت چیه؟ بیدل بیدل خلق، الامامتو بیدل خلق، الخلافتو بیدل خلق. مبنای اهل سنت اینه. کی گفته امامت به نص الهی باید انجام بشه؟ امامت به ید الخلق است، امامت به ید الخلق است، مردم باید بشینن امام معرفی کنن. خب سوال میکنی که مردم باید بشینن امام معرفی کنند، راه های تعیین مردم خلیفه و امام را چگونه است؟ میگن راه ها مختلفه، راه ها مختلفه. یک شورا، حالا من به حساب اگه بخوام طبق اون چی که در تاریخشون اتفاق افتاده اسم ببرم اینه: یک بیعت. میگیم چطور؟ میگن چون ابوبکر لبیعت عمر شدش خلیفه، ابوبکر خلیفه شد لبیعت واحده به خاطر بیعت یک نفر و اون هم عمر ابن الخطاب در سقیفه. طبق همین مبنا سال گذشته ابوبکر بغدادی در موسل، در مسجد جامع موسل، خلاصه باش بیعت کردن داعش و شد خلیفه المسلمین، خودشو به عنوان خلیفه مسلمین معرفی کرد. لبیعت واحده، میگن یکی از طرق تعیین خلیفه بیعته. اگه چهار نفر از این در بیان بگن فلانی چون خوب حرف میزنی و مطالبه دم قرآنی هستش، ما میخوایم بر اساس خلافت با تو بیعت کنیم، همچین که اینها با من بیعت بکنن من بخوام و نخوام خلیفه میشم، همچین نور خلافت یهو میاد دیگه هم نمیتونی ردش کنی، میشی خلیفه. پس مقام خلافت به ید الخلق است. یکی از طرق تعیین خلیفه بیعت است، ولو بیعت از طریق یه نفر باشه نه هزار نفر. این یک. دو، راه دوم تعیین خلیفه اینه که خلیفه قبل خلیفه بعد رو تعیین کنه، یعنی نص خلیفه برای خلافت دیگری، نص، نصی که ما میگیم نص خداه، نصی که اهل سنت میگن نص خلیفه قبل بر خلیفه بعده. میگیم اینو چطور درست کردید؟ چه آدم های فرهیخته هستید شما، چقدر چیزی بلدید. میگن این کار رو چون ابوبکر برای عمر انجام داد و ابوبکر نص بر خلافت عمر کرد، ما میگیم که خلاصه عمر حضرت خلیفه است. چرا؟ چون حضرت ابوبکر نص بر خلافتش کرد، او هم شد خلیفه. اینم طریق دوم. طریق سوم شورا. اینو چطور پیدا کردین؟ اینم چون عمر ابن الخطاب شورای شش نفری درست کرد، از تو اون شورای شش نفری عثمان در آمد، ما فهمیدیم که یکی از طرق تعیین خلافت و مسئله خلیفه بحث شوراه. حالا میپرسیم که شورا رو باید چه کسانی تشکیل بدن؟ اختلاف آراءه. ایده از اندیشمندان اهل سنت میگن در اون شورایی که قرار خلیفه رو تشکیل بدن، این شورا نماد فرهیختگان جامعه است، لذا باید اهل حل و عقد جامعه بیان توش، آدمایی که خلاصه محاسن سفیدن، اعتبار اجتماعی دارن، یه چیزی میفهمن تو جامعه، حرفشون برش داره. میگیم خب حالا این اهل و حل و عقد بعد از کجا باشن؟ اینجا اختلاف نظر بینشون درست شده. عدهشون میگن اهل حل و عقد و اهل شورا فقط باید بزرگان مکه باشن. عده میگن فقط بزرگان مدینه. عده گفتن صلح و صفا ایجاد میکنیم، بزرگان مکه و مدینه. طایفه چهارمی پیدا شدن، گفتن که نه، تمام حجاز، بزرگان حجاز. طایفه پنجمی پیدا شدن، گفتن که نه آقا، از تمام بلاد اسلام فرهیختگان و اندیشمندانشون جمع میشن، محاسن سفیدام و صاحبان اعتبار و وجهه اجتماعیشون مینشینن شور میکنن، یه نفری رو که صلاح امت میدونن میارن، خلاصه میگن تو خلیفه شو. همچین که اینها شور میکنن، نور خلافت از توی این جمع میاد تو قلب این آقا، تمام وجودش روشن میشه و میشه حضرت خلیفه. چون عثمان اینطور خلیفه شد، ما میگیم طریقه سوم شوراه. خوب، طریقه دیگه هم دارید؟ بله، اجماع امت. طریقه چهارم، اجماع و اتفاق. اجماع و اتفاق. میگیم اینو از کجا درست کردین؟ میگن بعد از آنی که مردم عثمان رو کشتند، اجماعی اتفاق افتاد، اتفاقی بین مردم اتفاق افتاد که علی ابن ابی طالب باید خلیفه بشه. لحاظا روی آوردن به امیرالمؤمنین سلام الله علیه. اگر دیده باشید در خطبه ها و در تاریخ، حضرت امیر اون روزهای اول هی دست رد می زدند، هی دست رد می زدند. تو شبکه های ماهواره وهابیت چند سالیه که این کار حضرت امیر سلام الله علیه رو شبهه کردند به سر ما شیعه، و شبهشون اینه، میگن اگر علی ابن ابی طالب زی حق بود در مسئله خلافت، چرا وقتی مردم رو آوردن بهش گفتن تو خلیفه باش بعد عثمان، دست رد زد؟ پس معلوم میشه که علی ابن ابی طالب خودش رو زی حق نمیداند. جواب شما چیه به این شبهه؟ احسن. اینی که حضرت امیر سلام، جواب به شبهه رو عرض کنم، اینی که حضرت امیر سلام الله علیه دست رد زدن به دعوت مردم و اتفاق مردم برای مسئله خلافت، برای این بود که حضرت امیر با این ادبیات مخالف بودن و خلاف شرع میدونستن این ادبیات رو، این منطق و معشی رو. حضرت امامت رو به ید الله میدونه، مردم کی هستن بخوام بگن تو خلیفه ای؟ اگر حضرت امیر همون روز اول میپذیرفت این خلافت اعطایی از طرف مردم رو، یعنی پذیرفتن امامت و خلافتی که به دست خلق هست رو قبول کرده بود، لحاظا حضرت دست رد زد، من قبول ندارم این موضوع رو، امامت من و خلافت من به دست خدا بوده و هست، شما کسی نیستید. بعد دیگه روی مطالب عناوین ثانوی که مجال پرسش و پرسمان و صحبتش نیست، حضرت امیر قبول کردن بعد چند روز. اما اون به حساب استنکاف حضرت در قدم اول برای رد این ادبیات غلط و نامشروع بود. خب، طریقه چهارم هم اتفاق نظر هست، اجماع هستش. طریق بعدی برای طریق خلیفه چی هستش؟ غلبه و استیلاء. غلبه و استیلاء. غلبه و استیلاء چی هستش؟ چطور اینو درستش کردید؟ چقدر شما چیزی بلدید؟ چه آیکیوی دارید شما؟ کتاب نخونده، تاریخ ندیده، عبرت نیاموخته از بنی اسرائیل، کارایی شما تو امت پیغمبر دارید انجام میدید که به عقل هامان و قارون و فرعون و نمرود و طاغوت‌های زمان بنی اسرائیل هم نیومد. میگن ما غلبه و استیلا رو از معاویه یاد گرفتیم. معاویه به ما یاد داد یکی از طرق تعیین خلیفه غلبه و استیلاه. غلبه و استیلا چطور؟ میگن بعد از علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین سلام الله علیه، به نص کلام علی ابن ابی طالب، حسن ابن علی خلیفه شد. بنابر ادبیات اهل سنت دارم میگم، ما امامت امام حسن رو به نص خدا میدونیم. امامت اهل بیت رو به نص خدا میدانیم. اینا میگن به نص علی ابن ابی طالب حسن ابن علی سلام الله علیه خلیفه شد. بعد معاویه لشکرکشی کرد، حسن ابن علی رو از خلافت خلع کرد. معاویه غلبه پیدا کرد بر خلیفه، استیلا پیدا کرد بر خلیفه، او رو از خلافت خلع کرد و نور خلافت رو برا خودش آورد. لحاظا از اون موقعی که معاویه لشکرکشی کرد، نور خلافت داشت از مدینه جدا میشد، میومد طرف شامات، اون بالای وایستاده بود. چطور میشه تا معاویه آمد و عراق و حجاز رو تصاحب کرد با غلبه و استیلا و شدش خلیفه رسول الله؟ اینم طریقه بعدی برای تعیین خلیفه، غلبه و استیلا. لحاظا هر کسی که قدرتش بیشتر باشه در جامعه، در مزان اکتساب مسئله خلافت. ابوبکر بغدادی در موصل قدرتی داشت، ادعای خلافت کرد، خودشو به عنوان خلیفه معرفی کرد. یوسف قرضاوی در مصر ناراحت شد، بهش برخورد، گفت من توی ملعون رو معرفی کردم به عنوان سرکرده داعش، بهت مشروعیت بخشیدم که یه مش بچه تازه مسلمون مکتب تکفیر و سلف توی اروپا و غیر اروپا بیان طرف تو که یک جایی خلاصه به دست بیاری و بعد بتونیم تشیع رو از بین ببریم. حالا که خودت قدرتی پیدا کرده ای، خودت میگی انا رجلون و انا خلیفه، من تو رو از خلافت خلعت میکنم، من تو رو از خلافت خلعت میکنم. و داستانهایی که در مصر اتفاق افتاده و در موصل اتفاق افتاده در همین یک سال، یک سال و نیم اخیر، یه همون ادبیاته، همون ادبیات هست. اینا طرق تعیین خلیفه است در بین اهل تسنن. اونم طریق تعیین امام بود برای شیعه. قرآن چی میفرماید؟ ما حاکم رو گذشته از عقل قرآن قرار میدیم. ادبیات قرآن در مسئله امامت و خلافت چی هستش؟ هرچی قرآن بگه ما به عنوان یه مسلمان باید تابع بشیم. اگر قرآن ادبیات اهل سنت رو تایید کنه، پس یعنی چی؟ یعنی ادبیات مشروعه دیگه، باید تبعیت کرد. اما این چنین نیست. اگر قرآن ادبیات شیعه رو تایید کرد، پس یعنی راه مشروع این هستش، ما باید تابع ادبیات شیعه بشیم نه غیر. عرض کردیم سال گذشته قرآن در مسئله امامت واژگان و الفاظ متعددی رو قرائت کرده و تحت این عناوین، واژگان و الفاظ، مبنای امامت رو در گستره ای از آیات در ضمن سور و آیات قرآن تصریح کرده، روشنگری کرده، افشا کرده و بیان حقیقت داشته. اما اون الفاظ و واژگان خدمت رو عرض میکنم، به وقت خودش حتما دنبالش میرین. واژه اول واژه ولایته. یه سوالی دارم آیا استاد صارم که قبل از ما خدمتون بودن، آیه ولایت رو بحث کردن اینجا؟ بحث کردن؟ خب کلمه ولایت، واژه ولایت، دو واژه امامت، سه واژه خلافت، چهار واژه حکومت، پنج واژه ملک، شش واژه اصطفا، هفت واژه اجتبا. آیاتی هستش که از این واژگان و الفاظ و عناوین خدا بهره ازش گرفته. حالا در مقام خلافت حضرت آدم است، در مقام ملک و استفاء طالوت است، در مقام اجتباء انبیاء است، در مقام امامت عده از بنی اسرائیل و حضرت ابراهیم است، در مقام حکومت پیامبر و داوود است. خلاصه تحت این واژگانی که خدمتون عرض کردم، قرآن بحث امامت رو در یک گستره از آیات تقبل فرموده. آیه ملک، آیات ملک رو فکر کنم من سال گذشته تذکر دادم با محوریت آیه 247 سوره بقره، درسته؟ اون وقت آیات ملک دیگر رو هم خدمتتون عرض کردم، ملک حضرت یوسف، ملک حضرت داوود، سلیمان، اینا رو مطرح نکردم. فقط اصل بحث آیه ملک 247 سوره بقره رو مطرح کردم. خب بحثی داریم تحت عنوان آیات ملک که خب اگر میدونستم پرونده اونو می آوردم، یکی دو جلسه این رو خدمتون می گفتم بعد می رفتم سراغ آیه اکمال، اما حالا عیبی نداره. وجود مقدس خداوند در تحت عنوان آیات ملک، حالا آیه ملک که میگم من از مصدر استفاده کردم ملک، اما ملک داریم. خلاصه مشتقات ملک رو شما باید بررسی کنید در آیات و بحث امامت رو اونجا ببینید. نکته ای رو که عرض کردم و پیشتر آمده بحث امروز هم بهش اشاره داشته باشم، آیه 247 سوره بقره بود. عرض ما در ذیل این آیه شریفه این بود، اگر به نص آیه شریفه توجه داشته باشید، در آیه قبل 246 عده از بنی اسرائیل، عده از بزرگان، ملع بنی اسرائیل، عده از فرهیختگان و به تعبیر اهل سنت اهل حل و عقد، عده از اهل حل و عقد بنی اسرائیل اومدن محضر پیامبرشون، قالوا لنبیهم، به پیامبرشون گفتن ابعث لنا ملکا، تو برا ما یک امامی رو بفرست. در واژگان لغت عرب ملک یعنی امام، ملک یعنی امام. تو برای ما یک رهبر، یک امام، یک ولی امر، یک مقتدا، یک زعیم برای ما درست کن که ما از شر این کنعانیان در امان باشیم، جامعه ما رو او زعامت کنه، رهبری کنه. وجود مقدس این پیامبر عظیم الشأن الهی در آیه بعد، قال لهم نبیهم، پیامبرشون بهشون این چنین فرمود، ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا، خداوند طالوت رو به عنوان ملک و امام و رهبر و ولی و سرپرست واسه شما انتخاب کرد. نص قرآن می‌فرماید. نکته‌ای که از آیه 246 می‌فهمیم اینه، این فرهیختگان و اهل حل و عقد و بزرگان بنی اسرائیل می‌دونستن تعیین امام و رهبر در حیطه اختیار اونها نیست، والا می‌شستن خودشون شعور می‌کردن و کاندیدای اصلح رو معرفی می‌کردن، اما می دونستن در حیطه اختیاراتشون نیست، رفتن سراغ پیغمبرشون، گفتن این کار به عهده شماه. خب پیامبرم که از پیش خود کاری نمی کنه تا وحی الهی نباشه. لذا از صریح آیه می فهمیم و از عمل کرده بزرگان بنی اسرائیل که تعیین امام و ولی و ملک در حیطه اختیاری مردم نیست، که اگر بود خودشون می نشستند به شورا و آمدن کار رو سپردن به پیامبر. دو، از ابتدای آیه شریفه 247 هم همین مطلب رو دوباره به صراحت استفاده میکنیم. ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا. خداوند جناب طالوت رو به عنوان امام، ملک و رهبر و زعیم واسه شما انتخاب کرده است. خدا انتخاب کرده. پیامبر میتونست خودش انتخاب کنه، اما در حیطه انتخاب او هم نبود. او یک مبلغ است، منتخب و منتسب به خدا رو او تبلیغ میکنه. بعد هم بنی اسرائیل اشکال گرفتن، گفتن چطور میشه او حق ولایت بر ما پیدا بکنه؟ خوب آیات رو دقت کنیم. اشکال بنی اسرائیل این بود، قالوا انا یکون له الملک علینا، چطور او ملک داره بر ما، حق ولایت داره، در حالی که احق بالملک من، در حالی که ما اولویت داریم نسبت به اون. چرا؟ ولم یوت ساعتا من المال. این از آقازاده ها و از متمولین جامعه نیست، از آدم های عادی هستش. قال، دوباره پیامبر تأکید کرد، ان الله اصطفاه علیکم، خدا رو برگزیده. یکی از آیات اصطفا همینه، ان الله اصطفاه علیکم. نمیگیم هر جا اصطفا تو قرآن آمده در موضوع امامت ما اصطفا بر حضرت مریم هم داریم، نه، باید دقت کرد به قرائن. میفرماد ان الله اصطفاه علیکم، نص قرآن میفرماد خداوند او رو برگزیده است بر شما حق ولایت داشته باشه. و دو تا خصوصیتش رو مطرح میفرماید، و زاده او بسطتن فی العلم و الجسم. دو تا از خصوصیات امام، یکیش علم است، یکیش توانایی جسمانی، که ما از همین آیه استفاده کردیم و بحث علم رو پیش کشیدیم و گستره علم و بحث علم غیب امام رو مطرح کردیم. خب پس از این آیه شریفه ما این استفاده رو کردیم که آجون یکی از آیات قرآن در حوزه امامت جمله آیاتی است که بحث ملک رو مطرح فرموده، یکی از آیه 247. و حالا من یه سوالی دارم، این آیه شریفه امامت مطلقه رو بیان میکنه یا امامت مقیده؟ یه سوالی کلانتر ازتون بپرسم، تعریف شیعه در امامت به امامت مطلقه است یا مقیده؟ تعریف اهل سنت در امامت و خلافت به امامت و خلافت مقیده است یا مطلقه؟ نه نه نه، اینی که میگم مطلقه و مقیده با توجه به اختیارات امام میگم، اختیارات امام طالوت در این آیات مطلق یا مقیده؟ فهمیده مقیده است؟ خب درست فرمودین. حالا دقت بفهمید به عرض من، شیعه در بحث امامت امام رو دارای شؤونی می داند، شأن عصمت، شأن علم، شأن وصایت، شأن حجیت. این شؤونی است که امام معصوم داره. یکی از شؤون امام حاکمیته، یکی از شؤون امام رهبری سیاسیه، رهبری اجتماع هستش، یکی از شؤون امام. اما اهل سنت اینو نمیگن. اهل سنت در برابر قرائت شیعه این رو میگن، میگن الامامه و الخلافه دو نقطه الحکومه، میگن امامت یعنی حکومت، خلافت یعنی حکومت، یعنی تمام شأن امام رو فقط حاکم سیاسی معرفی میکنن. همین. چرا این کار رو میکنن؟ چون خلفایشون بیش از این نبودن، تمام خلفایشون به قصب شأن حاکمیت سیاسی اهل بیت رو قصب کردند. آیا بهره علمی هم داشتن؟ آیا بهره عصمت داشتن؟ آیا بهره وصایت و حجیت و ولایت و این شؤون هم داشتن؟ نه، لازم واسه شون ادعا هم نشده. چی؟ مسلم. خب به خاطری که از موضع قدرت دارن حرف میزنن، یک دو، و میخوان جایگاه علمی اهل بیت تحت الشعاع قرار بگیره، شأنیت علمی اهل بیت تحت الشعاع قرار بگیره، ناچارن یا خودشون اظهار نظر کنن یا آخوند درباری درست کنن. آخوند درباری رو شما نمادشو بیشتر در بنی العباس میبینید، ابو حنیفه، احمد حنبل، شافعی، مالک، اینا تمام فقهای دربار بودند. چون در مقابل مکتب علمی اهل بیت حکومت کم آورد و همین مرجعیت علمی گواه بود بر مرجعیت سیاسی اهل بیت، برای اینکه این خلع رو بپوشونن یا خودشون اظهار نظر میکردند یا یه کسایی رو درست میکردن و از اظهار نظر اونها بهره میبردند. وقتی نکته رو حالا شما اشاره فرمودین، اینی که عمر اون مسئله به حساب حلال رو حرام کرد، بعضی از فقهای شیعه در خصوص این موضوع اشاره به این نکته داشتند. هدف اون این بود که فسق و فجور در جامعه زیاد بشه. دو تا نکته از این زائده میشه. نکته اول، وقتی که فسق و فجور در جامعه زیاد بشه، این فسق و فجور و فحشا از خصوصیات جاهلیت قبل از اسلام بود. هدف اون این بود که تمام آداب و رسوم جاهلیت برگرده به امت اسلام. اینو از زهرا میفرماید تو خطبه فدک. از زهرا میفرمایند شما مسیر خلافت و امامت رو عوض کردید، امت رو به زلالت کشوندین تا آداب و رسوم جاهلیت رو برگردونید به امت. یک انگیزه عمر از بیان بعضی از احکام پیش ساخته این بود و از این اظهار نظرهای غلط و ویرانگر که آداب و رسوم جاهلیت رو برگردونه. این یک. دو، از پیامبر شنیده بود، بارها اهل سنت نوشتن که پیامبر خطاب به امیرالمؤمنین فرمودن یا علی لا یحب که الا مؤمن و لا یقبد که الا منافق او ولد و زنا او فلان. او تعمدن حلالی رو برداشت حرامی رو جایگزین بشه تا اولاد زنا در جامعه شیوع پیدا کنه، تا مبغضین علی ابن ابی طالب فراوان بشه. حضرت صدیقه طاهره در خطبه فدکی خودشون اینو تصریح فرمودند که شما مسیر امامت و خلافت رو عوض کردید تا آداب و رسوم جاهلیت رو برگردونید. یه نمونش بحث حج. شما وقتی که بحث حج، اگر اینجا کعبه باشه، مقام حضرت ابراهیم اینجا باشه، 13.5 متر فاصله است بین مقام ابراهیم و کعبه. این سنگی بوده که حضرت ابراهیم روش وایساده و خانه کعبه رو ترمیم کرده. این سنگ فاصله که نداشته، پای کعبه بوده. اعراب جاهلی کندن اووردن همین جایی که الانه گذاشتن. پیامبر در فتح مکه دستور داد برداشتن اووردن سر جای اولش گذاشتن. این دو سه سال آخر عمر پیغمبر همین جا بود، یعنی سر جای اولش چسبیده به خانه. در زمان ابوبکر همینطور، یکی دو سال اول حکومت عمر هم همینطور. بعدها عمر دستور داد کندن، اومدن دوباره همون جای اعراب جاهلی گذاشتن. چرا؟ چون میخواد آباد آداب و رسوم جاهلیت رو برگردونه، تمام نمادهای ظاهری و باطنی اسلام از بین بره. اسلام بر اساس عفت است، پاکدامنی است، اما این پاکدامنی باید از بین بره. لحاظا بعضی از حلال ها حرام بشه تا جامعه دوره دستخوش آفت بشه. حالا کار به این موضوع ندارم، چون اشاره فرمودی خواستم تذکری داده باشم. عرضم چی بود؟ بحث امامتی بود که در این آیه شریفه است. بحث امامت در این آیه شریفه امامت مقیده است. بنی اسرائیل از مردم یک امام و رهبر و زعیمی میخوان که نظام حاکمیت سیاسی اجتماعی و نظامی امتشون رو عهده‌دار بشه. امامی رو نمیخوان که در حلال و حرام ورود پیدا کنه، چون پیغمبر دارند، شریعت رو پیامبر بیان میکنه. اونها در حوزه مسائل سیاسی و اجتماعی و نظامی یک رهبری میخوان، لحاظا به پیغمبر و صاحب شریعت میگن تو از خدا طلب کن. خدا هم یک رهبری رو معرفی میکنه که در حوزه شریعت تابع پیغمبر باشه، اما در حوزه مسائل سیاسی، در حوزه زعامت و رهبری جامعه، خلاصه از ناحیه خدا منتسب و منتخب هست. توانایی جسمانی داره، علم هم داره، علم هم داره. و زادهو اشاره کردیم سال پیش، پیامبر فرمود زادهو، خدا زیاد کرده، یعنی علمش هم باید چی باشه؟ اعطایی باشه. علم اکتسابی صرف فایده نداره، باید یه اعطایی از ناحیه خدا هم شده باشه بهش. اهل سنت امامت و خلافت رو فقط حاکمیت سیاسی و رهبری و زعامت جامعه میدونن. امام کسیست، خلیفه کسیست که در رأس حرم جامعه است، سیاست داره، رهبری میکنه نظام اجتماعی، قوای نظامی و سیاسی و مسائل کلان جامعه رو، اینو به امام میدونن. اما ما اینو نمیگیم. یکی از شؤون امام اینه، امام خیلی شؤون دیگر هم دارد. اون وقت وضع معجزات خدا در قرآن همینه، این آیه شریف است که خدا این آیه رو بر وزان ادبیات و قرائت اهل سنت داره تعریف میکنه. و عجیبه، میگه حتی امامتی هم که مقیده باشه فقط برای زعامت و رهبری و حاکمیت سیاسی و نظام اجتماعی و مسائل نظامی امت هم باشه، خدا باید تعیینش بکنه. تا چه رسد به امامتی که شیعه میگه به طریق اولان امام رو باید خدا معرفی کنه. مطلب روشنه؟ اونا ما با توجه به آیات دیگه خدمت رو عرض خواهیم کرد. آیه 7 سوره حشر، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. ما در ادبیات شیعی خودمون در بحث امامت، امامت رو مقام افتراد و طاعه میدونیم، مقام افتراد و طاعه. اون وقت تو اون مقام افتراد و طاعه بحث ولایت تشریعی پیش میاد. اگر استاد سارم براتون عرض کرده باشن، ما در اسلام شارع رو کی میدونیم؟ شارع کیه؟ خداوند. غیر خداوند هم کسی میتونه شارع باشه؟ همین جوری میگید یا نه اطلاع دارید؟ پیامبر روشن کننده تنها نیستن، احسن وضع کنن، این حق رو دارن که احکام وضع کنن و کردند. غیر از پیامبر، امام معصوم، اونم بنابر باز روایات و آیات قرآن. آیه ولایت اگر استادانم براتون توضیح فرموده باشن، قرآن میفهمد انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. حسره کلمه انما، حصر مقام ولایت در سه مصداق، خدا، رسول، الذین آمنو. اون وقت حصر ولایت، خدا، فخر رازی حرف بسیار کلیدی میزنه، کمک میکنه به ما حرفش، میگه خدا نگفت انما اولیاؤکم، اگر میگفت انما اولیاؤکم، کلمه اولیا جمعه، خدا میگه اولیاء شما خدا، رسول الله و الذین آمنو ان، میتونستی بگی کلمه ولیی که برای خدا به کار رفته یه معنا داره، کلمه ولیی که برای پیغمبر رفته یه معنا داره، کلمه ولیی که برای الذین آمنو به کار رفته یه معنای دیگه، و درست حرفش. اما استا کریم به جا حق نشسته، قرآن کتاب معجزه است، با ادبیاتش اعجازشو داره نشون میده. خدا فرمود انما ولیکم، مفرد به کار برد، مفرد. دو، وحدت لفظ، یه ولی گفت. اگر خدا میگفت انما ولیکم الله و ولیکم رسوله و الذین آمنو، بازم حرف ما ثابت نبود، حرف وقت راضی اثبات میشد. همه قربون استا کریم برم، یه ولی به کار برد. انما حصر، حصر چی؟ حصر مقام ولایت، یه ولی، ولی یکم مفرد و یه بارم تکرار نداره، حصر ولایت، همین ولایتو به خدا نسبت داد، همین ولایتو به رسول الله، همین ولایتو به الذین آمنو. سعه ولایه خدا چقدره؟ همون سعه ولایی رو در اختیار پیامبر و الذین آمنو گذاشته. لحاظا پیامبر حق تشریع دارد، الذین آمنو حق تشریع دارند. بعد استادمون حاجی میلانی میفرمودن، آیت الله سید علی میلانی میفرمودن چطور خدا همچین حق ولایت و حق تشریعی رو در حیطه اختیاری پیامبر و امیر المؤمنین و ائمه معصومین گذاشته؟ به خاطر دو تا مطلب. یک، پیامبر و اهل بیت عصمت مطلقه دارن بنابر صریح آیه و دلالت عقل. دو، علم اعطایی دارن از ناحیه خداوند، علم اعطایی دارن از ناحیه خداوند، علم به ملاکات و منات احکام دارن. خودمونی بگم، خداوند فرمول حلال و حرام و قواعد شرع رو به اونا داده، لحاظا بر اساس اون قوانین، ضوابط و فرمول ها تمام مسائل در نزد اونها روشنه، تمام روشن هستش. لحاظا امام صادق فرمود حجت خدا اراده نمی کند الا ما اراده الله رو، مگر اون چی که خدا اراده می کنه. اصلا اتفاق نمی یفته یک جایی که پیامبر یا حجت خدا امام معصوم یه چیزی اراده کنه که خدا اراده نکرده، نمی شود. لحاظا امام صادق علیه السلام می فهمد قلب حجت خدا، قلب امام معصوم و پیامبر اسلام، جایگاه ارادت الله هست، جایگاه مشیت الله هست. لحاظا در خطبه قدیریه شما میبینید مثل خیلی از زیارتنامه ها و احادیث، وقتی پیامبر امام زمان رو در قدیر خم معرفی میفرماید، حجت ابن الحسن المهدی سلام الله علیه، 18 تا جمله توصیفی داره. یکی از اون 18 جمله اینه که حجت ابن الحسن خزان و علمی، خزان و علم الله. حجت ابن الحسن خازن و ذخیره دار علم خداه، تمام علم خدا غیر از علم ذات، غیر از علمی که مربوط به ذات خدا بشه، او استثناء جداه، تمام علم خدا در قلب ولی خدا به عنوان ودیعت سپرده شده و او خزینه دار این علمه و بر اساس اون علم است که ولایت تشریعی داره، بر اساس این علم است که حق ولایتی داره که خدا هم داره. این قرآن میگه، من هیچ حدیثی نگفتم. تمام مفهوم یکی از آیه ولایت استخراج میشه. آیه اینو میگه، حالا ما از شما میخواییم آقا جون الذین آمنوا کی هستن؟ به ما بگید. این الذین آمنوا برای ما معرفی کنید. عبدالله ابن سلام یهودیه، او چه بهره از علم داشته؟ علم او هم عرض علم پیغمبره؟ نه، علم او و قدرت ولایت او عدل علم و قدرت و ولایت خداه. یه یهودی؟ نه، خودتونم قبول ندارین. عبادت ابن ثابت، اینم مصداق دومه که بعضی از اهل سنت زیر لایه ولایت نوشتن. کجای این آقا قیافش میخوره که علم پیغمبر و خدا داشته باشه؟ ما از مفهوم خود آیه ولایت میریم سراغ مصداقش. میگن عبدالله ابن ثابت، عبدالله ابن صامت، میگن عبدالله ابن سلام، عبادت ابن صامت یا ثابت، همه مؤمنین، همه مؤمنین. خب منم یکی از مؤمنینم، من چی دارم؟ چه ولایتی من دارم در کنار ولایت خدا؟ من چه بهره‌ای از علم دارم؟ من یه لحظه مریض احوال بشم، همون چهار کلمه‌ای هم که بدنم دیگه به ذهنم نمیاد. خدا اینجوریه؟ پیغمبر اینجوریه؟ علم من اکتسابیه، من 7 سال شاگردی استاد رو کردم، حالا یه چیز دارم راحت میگم. پیغمبر شاگردی کی انجام داد؟ علمش اکتسابی بیا اعطایی. قرآن میگه علم پیغمبر اعطاییه. 105 سوره نساء، 105 سوره نساء، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله. ما قرآن رو به حق به تو نازل کردیم تا توی پیغمبر اعمال ولایت کنی، حکومت کنی، قضاوت کنی در بین مردم. به چه واسطه؟ بر اساس جهل؟ نه خیر، به ما اراک الله، به واسطه اون چی که خدا بهت نشون میده. علم توی پیغمبر اعطاییه، خدا داره حجابهای علم رو کنار میزنه. به ما اراک الله، به واسطه اون چی که خدا داره بهت نشون میده. این شأن علم پیغمبره. الذین آمنوا بعد همین علم رو داشته باشند. عبدالله ابن سلام یهودی، عبادت ابن ثابت و عامه المؤمنین کجا اومدن بهره علمی این چنینی داشته باشند؟ به ما اراک الله شده باشه. مگر اینکه شما خودت رو اسیر تذکرت الاولیای عطار سنی صوفی بکنی، یه سری قزملات و خرافات بیپایه و اساسی که اونجا آمده در مورد فلان مرتاز هندی و فلان یهودی و فلان یهودی زاده و فلان سنی صوفی درباری خانقاهی بنی امیه بنی العباسی بگی بله فلان آقا در سیر و سلوک خودش در گوشه خانقاه یک شب یک پیرزنی اومد رد بشه، چشش افتاد و بعد چشش رو بست و پیرزنه دلش شکست و بعد اون هم دلش شکست و بعد یه اینجا یه نوری اومد و این پیرزنه نوره رو هول داد طرف اونم اینو گرفت و بعد یهوی چشش باز شد تا سماوات عرزین و چه میدونم سماوات هفتگانه و عرزین سفلا رو همه رو نگاه کرد و صاحب علم غیب شد. این مزخرفات رو کسی بخواد کنار دین بگذاره، اگر آموزه های تصوف و خانقاه نشینان رو بخواد بیاره تو آموزه های دینی، برای هر جونوری تو این عالم از حیوانش گرفته تا پستر از حیوانش، اینا که گوشه خانقاه نشستن مقاماتی رو برمی شمارد که خدا یه سر سوزنش رو به پیامبران اولوالعزم هم نداده. ما که به این خرافات نداریم، ادبیات ما ادبیات دینیه، عقلی، قرآنی، روایی. بر اساس خرافات ننشستیم یه گوشه حرف بزنیم. 105 نسا یکی از شؤون ولایی پیامبره و بحث علم پیغمبر رو مطرح می‌فرماید. می‌فرماید لتحکم بین الناس، ما اجازه دادیم که تو حکومت کنی، قضاوت کنی، یعنی اعمال ولایت. 105 نساء به ما اراک الله، به واسطه اون چی که خدا بهت نشون داده و میده، یعنی اعمال ولایت پیغمبر به واسطه علم اعطائیه. کجا سوالتون کجا؟ درست بود. خب نه، هر جایی نه، هر جایی نه، باید نگاه کرد قرائن رو دید.
بله.
مرز کردم شما آیه ولایت رو اگر قشنگ بتونید مفهوم قرآنیش رو بفهمین، سیما کوچولوش الان عرض کردم، یه خلاصه این، از خود مفهوم آیه و جایگاه ولایت در آیه میتونی بفهمی الذین آمنون نمیتونه هر کسی باشه. یه کسیه که عدل پیغمبر و خداه و اینو باید خدا پس معرفی کنه. همون آیه کفایت میکنه. اگر مطالبی که آقای استاد سالم خدمتون گفته باشن مکفی بوده باشن، همون فرمایشاتش کفایت میکنه. خب پس اون امامتی که ما ازش صحبت میکنیم آینده خدمتون عرض خواهم کرد، اون امامت افتراز و طاعه است. اون امامت هم در حوزه شرع ولایت داره، هم در حوزه تکوین ولایت داره. یکی از شؤونش هم اینه که باید منصب سیاسی امت رو عهده‌دار بشه، خیلی بالاتر از اینه. اما اهل سنت به این حد اقل اکتفا کردن و میگن امامت و خلافت یعنی کسی که امامت ظاهری داره بر امت و در منصب سیاست نشسته، حاکمیت سیاسی اجتماعی و نظامی امت، چیزی که خدا توی این آیه قرآن داره میگه. اما قشنگی و معجزه کلام خدا اینه، میگه اگر امامت امامت مقیده هم باشه، در حیطه انتخاب مردم نیست. همین امام محدود الاختیار رو هم من خدا باید تعیین کنم. ان الله اصطفاه طالوت، ان الله اصطفاه علیکم، ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا، ان الله اصطفاه علیکم. خدا باید معین کنه نه کسی دیگه. مطلب روشنه؟ استفاده ما از این آیه شریفه روشنه؟ امامت مطلقه و مقیده روشنه؟ قرائت شیعه و اهل سنت روشنه؟ خب وهابیت وطنی هم قرائت اهل سنت رو دارن. وهابیت وطنی رو میشناسین؟ جزء قلیلی از جامعه اهل سنت برای پیامبر فقط در دریافت قرآن و قرائت قرآن مقام عصمت قائلن، چیزای دیگه پیغمبر رو معصوم نمیدونن. وهابیت هم کسان عصمت قبول ندارن. خیلی چیزا هستش، یکیش اینه، بحث توسل، بحث زیارت، بحث شفاعت، مسائل دیگر. خب به خدای می سپارمتون.